اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیلانس واردات را کلان‌ترین خطر برای آینده کشور میداند. گزارش است که در پلوی گزارش های دیگر در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از بخش گزارش توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام و شب بخیر. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اظهار کرد که در مقایسه با سال گذشته امسال جنگ و تحرکات گروه های دهشت افغان در آن کشور افزایش یافته است.
امسال ما گفته میتانم که جنگ در افغانستان یا تحرکات دشمن در افغانستان نسبت به سال گذشته زیاد بود و وقتی که ما حساب کردیم دقیق تر تقریبا 13% تحرکات دشمن نسبت به سال گذشته زیاد بود.
جنرال وزیری امروز در واکنش به گزارش تازه دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد درباره جنگ افغانستان گفت که افزایش تحرکات نیروهای افغان نیز سبب شده تا تلفات دشمن 11% افزایش یابد. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد در گزارش تازه خود گفته که جنگ در افغانستان در سال 2017 نسبت به سال 2008 5 برابر افزایش یافته است. این نهاد بار دیگر افغانستان را در میان کشورهای در حال جنگ شامل ساخت. افراد نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگویند که وی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ملاقات تودیعی انجام داده و به زودی به افغانستان برخواهد گشت. بشیر احمد تاینچ سخنگوی آقای دوستم به رادیو آزادی گفته است که معاون اول رئیس جمهور افغانستان دیروز با رئیس جمهور اردوغان دیدار کرد و دو طرف روی تحکیم بیشتر روابط میان کابل و انقره و برخی مسائل دیگر بحث کردند. آقای دوستم از آخر ماه ثور به این سو در ترکیه به سر می‌برد. سازمان صحی دکتران بدون مرز میگوید که محاصره یمن توسط ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی سبب شده تا آن سازمان کمک‌های عاجل طبی و بشری را به افراد نیازمند در پایتخت یمن رسانده نتواند. دکتران بدون مرز امروز با نشر اعلامیه گفت که این ائتلاف تا کنون اجازه پرواز طیاره حامل کمک‌های این سازمان را از جیبوتی به صنعا نداده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اوایل ماه جاری میلادی در واکنش به یک حمله میزایل شورشیان حوثی یمن بر ریاض تمام بنادر زمینی، هوایی و بحری یمن را مسدود کرد. در اثر درگیری بین جنگجویان و نیروهای امنیتی هند در منطقه کشمیر کم از کم 5 جنگجو و 1 سرباز هندی کشته شدند. پلیس گفت در این درگیری که امروز در قریه هاجین به وقوع پیوست 1 سرباز هندی دیگر زخمی شده است. در کشمیر که یک منطقه مورد منازعه بین هند و پاکستان است، امسال کم از کم 170 جنگجو و 60 سرباز هندی در اثر درگیری‌های مسلحانه کشته شدند. دهلی جدید ادعا دارد که پاکستان از جنگجویان ضد هند در کشمیر حمایت می‌کند. ادعای که اسلام‌آباد آن را همواره رد کرده است. سعد الحریری صدر اعظم لبنان امروز در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ملاقات کرد. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
آقای حریری صبح امروز از عربستان سعودی به فرانسه مواصلت نمود. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش دادند که سعد حریری با میشل آون رئیس جمهور لبنان نیز یک صحبت تلفنی داشت و از برگشت خود به کشورش برای اشتراک در مراسم تجلیل از استقلال لبنان در هفته آینده اطلاع داده است. آقای حریری اوایل ماه جاری میلادی زمانی که در ریاض پایتخت عربستان سعودی به سر می برد از سمتش به حیث صدر اعظم لبنان استعفا داد، اقدامی که منجر به بروز یک بحران سیاسی در آن کشور شد. رئیس جمهور لبنان گفته که تا برگشت حریری به آن کشور استعفای وی را نمی پذیرد.
مشاور ارشد رهبری ایران می گوید که فرانسه نباید در برنامه انکشاف میزایل ایران مداخله کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
علی اکبر ولایتی امروز گفت که مداخله امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مسئله میزایل و امور استراتژیک ایران به نفع فرانسه نخواهد بود. چون به گفته او ایران در این مورد حساسیت‌های زیادی دارد. مشاور آیت الله علی خامنه ای همچنان افزود که اگر آقای مکرون خواستار تقویت روابط بین پاریس و تهران است، پس باید از مداخله در این موضوعات بپرهیزد. اظهارات این مقام ارشد ایرانی در حال بیان می شود که ایمانوئل مکرون دیروز گفت از رفتار پرخاشگرایانه ایران در منطقه باید کاسته شود و آن کشور استراتژی خود را در ارتباط به برنامه انکشاف میزایل بالستیک باید روشن سازد.
شما شنونده خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. عربستان سعودی سفیر خود را از برلین فراخواند. وزارت خارجه عربستان سعودی امروز گفت که این اقدام به خاطر مشوره با این سفیر در مورد اظهارات زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان صورت گرفته است. آقای گابریل در ملاقات با وزیر خارجه لبنان گفته بود که آلمان قاطعانه در کنار لبنان خواهد بود. وزیر خارجه آلمان همچنین در این ملاقات افزود که لبنان نباید به یک نقطه بحران در شرق میانه تبدیل شود. اما وزارت خارجه عربستان سعودی این اظهارات وزیر خارجه آلمان را تکان دهنده و غیر موجه خواند و گفت که در پیوند به این اظهارات اعتراضنامه ای را به سفیر آلمان در ریاض تسلیم خواهد کرد. استعفای ناگهانی سعد الحریری صدر اعظم لبنان در ریاض و ادامه حضور او در عربستان سعودی تا امروز نگرانی هایی را در مورد آینده ثبات لبنان ایجاد کرده است. و وزیر خارجه فلسطین می گوید که فلسطینیان به فشارهای امریکا تسلیم نمی شوند. این اظهارات ریاض المالکی در واکنش به تهدید حکومت امریکا مبنی بر مسدود کردن نمایندگی سیاسی اداره خودمختار فلسطین در واشنگتن بیان شده است. مقام های امریکایی گفتند که حکومت دونالد ترامپ به فلسطینیان هشدار داده که اگر آنان مذاکرات جدی صلح را با اسرائیل آغاز نکنند، دفتر نمایندگی سیاسی فلسطینیان در واشنگتن مسدود خواهد شد. اما ریاض المالکی وزیر خارجه اداره خودمختار فلسطینیان گفت که این اقدام امریکا ممکن برای آوردن فشار بالای فلسطینیان صورت گرفته باشد که رهبری اداره خودمختار فلسطین آن را نخواهد پذیرفت. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوست عزیز، در برنامه خبری گزارش ها را برای شما برگزیدیم. فیلم جدید هندی به نام پدماوتی که بر اساس داستان تاریخی ملکه راجپوت هندو و امپراتور مسلمان علاءالدین خلجی تهیه شده، با انتقاد شدید در هند مواجه شده. قوات‌های عراقی روز گذشته توانستند که آخرین شهر تحت فرمان گروه دولت اسلامی را تصرف کنند. وزارت دفاع افغانستان میگه که طرح تقاعد افسران دارای سن بالا طی 2 سال عملی میشه. و همچنان در این برنامه میشنویم که در ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفتند که در رابطه با بی‌تفاوتی و تماشاگر بودن نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در رابطه با حملات از او طرف خط دیورند با بازنگری و تا لغو پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده بیندشن. این گزارش بود که در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا برای شما برگزیدیم و در جریان او را مشتمین. و اما نخستین گزارش این برنامه، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیلانس واردات کلانترین خطر برای آینده کشور تلقی میکنه. رئیس جمهور غنی همچنان میگه که تا 3 سال آینده 750 میلیون دلار در پروژه میزاق شهروندی به مصرف میرسه. در همین حال سید منصور سادات نادری وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان گفته که افغانستان عضویت شورای حکومتداری و شهری جهانی را به دست آورده. یه همه را در گزارش میشنویم که سمسام سیرت از کابل فرستاده.
چهارمین کنفرانس ملی شهری روز شنبه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با حضور رئیس جمهور، مقام‌های بلند رتبه دولتی، نمایندگان سکتور خصوصی و فعالان مدنی آغاز گردید و برای دو روز دیگر نیز در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل ادامه می‌یابد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس گفت هنوز شهرهای افغانستان به شمول کابل به گونه اساسی عواید خویش را نمی‌دانند و این نیاز جدی به اصلاحات دارد. رئیس جمهور غنی بر مدیریت زمین، ایجاد پارک های صنعتی و سپردن آن به سکتور خصوصی تاکید ورزید و همچنان گفت که باید کیفیت ساختمان های رهایشی افزایش و قیمت ها کاهش یابد. آقای غنی بیلانس وارداتی را کلانترین خطر برای آینده افغانستان خواند.
کلانترین خطر برای آینده افغانستان امروز بیلانس واردات ماست. از 2 میلیارد زیادتر مواد غذایی وارد میکنیم، از 1 میلیارد دلار زیادتر مواد ساختمانی و چیزای دیگه ایجاد میکنیم. یکی از این ضرور نیست که از خارج به برادر آخرا 25% ترجیح برتان تعهد کردیم شما سرمایه گذاری کنین در هر پروژه ملی، در هر قرارداد ملی اولیت برتان داده بشه.
رئیس جمهور غنی از سرمایه گذاران افغان خواست تا در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند. به گفته آقای غنی در 3 سال آینده 750 میلیون دلار در پروژه میثاق شهروندی به مصرف می رسد که سبب رشد متوازن در تمام نقاط افغانستان خواهد شد. رئیس جمهور غنی در بخش دیگر سخنانش به ایجاد بانک اطلاعات زمینی، جلوگیری از غصب زمین، برنامه واضحی برای اصلاحات در شاروالی ها و تبدیل شدن ساحات غیر پلانی به ساحات پلانی تأکید کرد. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان گفت آجندای چهارمین کنفرانس ملی شهری، مدیریت منابع آبی، محیط زیست، زلزله و مواد ساختمانی، شهرسازی و مسکن، زیربنا و ترانسپورتیشن، اقتصاد و فرهنگ شهری، حوادث طبیعی و مدیریت بحران است.
این آجندا با مطالعه چالش ها و راحل های دست یافتنی پس از کسب نظری اقشار مختلفی اجتماعی، ام از جامعه مدنی، مدیران سکتور شهری، دانشمندان و اساتید نیادهای علمی، متخصصین سکتور شهری، نمایندگان سکتور خصوصی، نیادهای جهانی همکار در سکتور شهری و شهروندان ترتیب و تنظیم می گردد.
آقای نادری افزود که افغانستان تا 1 سال گذشته عضویت شورای حکومتداری شهری جهانی را نیز به دست آورده است که با استفاده از آن می تواند پلانهای شهری را با معیارهای بین‌المللی بسازد. هجوم باشندگان روستاها به شهرها به دلیل ناامنی، افزایش ساحات غیر پلانی، نبود آب صحی و قیمت بلند مسکن از عمده‌ترین چالش‌ها در شهرهای افغانستان است. 3مین کنفرانس ملی شهری به تاریخ 17 و 18 ماه عقرب سال گذشته خورشیدی در کابل برگزار گردیده بود. در همین حال، عبدالمتین بیک رئیس ارگان‌های محلی افغانستان گفت پس از این شاروال‌های شهرها و ولسوالی‌ها از طریق رقابت آزاد تعیین خواهد شد.
با ایجاد شورای عالی توسعه شهری خوشبختانه امروز زبان مشترک تکنیکی را ما در سکتور شهری داریم. در گذشته ها یکی از موانع اساسی که مانع نوآوری و ابتکار می شد عدم این زبان مشترک بود. ما 15 شاروالی های شهرهای ما را به اعلان سپردیم، بن قریب انشاءالله اونا را استخدام میکنیم که این یک فرصت خوب هم بر جوان ها است و هم بر خانم ها است.
از سوی دیگر قرار است رئیس جمهور غنی پس از 15 روز به ازبکستان سفر کند و 14 موافقتنامه را با مقام های ازبکستانی به امضا برساند. رئیس جمهور غنی گفت در میان این موافقتنامه ها موافقتنامه افزایش 500 مگاوات برق ازبکستان به 1000 مگاوات نیز شامل است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پلیسی جرگه شورای ملی افغانستان با توجه به ازدیاد حملات توپخانه و اسلحه سنگین نظامیان پاکستانی در ولایات مرزی امتداد خط دیورند و خصوص در ولایت کنر که اخیراً به گونه بی سابقه افزایش یافته بحث کردند. در پایان جلسه فیصله شد که دانشجوهای بعدی روی این موضوع مهم ملی بحث‌های بیشتری صورت بگیره و به عنوان عکس‌العمل به بی‌تفاوتی و تماشاگر بودن نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان با خصوص ناتو و ایالات متحده آمریکا و بازنگری و حتی لغو پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا خواهند اندیشید. شرح بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان در نشست عمومی امروز شنبه روی مسئله پرتاب راکت‌ها از اون سوی خط دیورن از جانب نظامیان پاکستانی بحث کرد و از بی‌تفاوتی نیروهای بین‌المللی بخصوص ناتو و ایالات متحده آمریکا که بر رغم داشتن پیمان استراتژیک امنیتی با افغانستان بی‌تفاوت و تماشاگرند، وکلا واکنش تند نشان دادند و گفتند که در نشست‌های آینده روی این موضوع مهم ملی بحث‌های بیشتر خواهند کرد و با بازنگری پیمان استراتژیک و حتی لغو آن خواهند پرداخت. همایون معاون نخست مجلس که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت پس از استماع اظهارات نمایندگان مردم در جمع‌بندی جلسه گفت که پرتاب راکت‌ها از سوی پاکستان بالای سرزمین خود را محکوم می‌کنم، لیکن از محکوم کردن چیزی به دست نمی‌آید. باید مجلس در این خصوص یک تصمیم جدی داشته باشد.
شما از شما ایست که شما میتونید که در مورد از این مسائل کنر یک تصمیم جدی داشته باشین. بنان که اشتیاد ما برای شما ایست که شما در مورد امی قرارداد امنیتی که بین افغانستان و امریکا صورت گرفته در مورد از این پیمان بحث کنین و سر از این پیمان مادوار خوانده شود و اگر امریکا و ناتو توانمندی از این را نداره که در افغانستان صلح را بیاره، پیمان باید طرف لغو بره.
مولوی شهزاده شاهید نماینده مردم کنر در مجلس گفت که به دلیل راکت پراکنی های پاکستان و ظلم مخالفان حکومت چون داعش مردم دسته دسته از مناطق خود بیرون می شوند. این وکیل مردم کنر فکر می کند که شاید این پلان حکومت باشد که منطقه را برای داعش خالی کند.
شاید دا یا پلانی چه در درجه در سیم داعش دپاره و در مخالف و گروپون دپاره خالی کلیش
کن. مناطق و دره‌ها از سکنه خالی می شوند. مردم مهاجرت می کنند. شاید این یک پلان باشد که مناطق را برای داعش خالی کنند.
خانم وجمن صافی نماینده کنر گفت که 7 ولسوالی کنر متضررند و باران راکت‌ها بالایشان می بارد. خانم نظیفه زکی عضو کمیسیون امنیت داخلی گفت
عملاً اردوی خود پاکستان بد کند راکت پراگری میکند.
غلام حسین ناصری عضو دیگر مجلس مسئله حملات راکتی پاکستان در ولایت کنر را یک امر ناموسی خواند و گفت
بیاین بر یاد خدا یک هفته پلیسی جرگه را تعدیل کنین، همه ما باید به کنر بریزیم، بریم از کنر دفاع کنیم. اولم قد خواب ناموس همه ما هست، مردم از کنر دفاع نمیکنه، باز بیای خط دیورن ندا میکنه.
حاجی محمد ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار حکومت را به معامله متهم کرد و گفت
من زمون گلوسوالی راکت باران دی رنگ پر رنگ میزایلون ور باندې وشتل کیږي، کدا کوم معامله نوی او د حکومت سترګه خړه نوی ولی یو رسمی اعلامیه رئیس جمهور نه ورکی.
امروز ولسوالی های ما زیر باران راکت پاکستان قرار دارند. مزایل های رنگارنگ فرود می آیند. اگر کدام معامله حکومت در میان نباشد و چشم حکومت نزد مردم خم نباشد، چرا رئیس جمهور یک اعلامیه نمی دهد؟
در هفته گذشته جنرال وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی بر رسانه ها گفت که با توجه به افزایش حملات راکتی پاکستان در مناطق امتداد خط دیورن، با نیروهای سرحدی افغانستان مستقر در مسیر خط دیورن دستور داده شده است تا در هر جایی که نظامیان پاکستان اقدام به مشک پراگانی کردند با تمام قوت به حمله آنها پاسخ بدهند و منتظر امر مقامات نباشند. با قول جنرال وزیری اگر کسی پاسخ بلمثل به پاکستان نداد او افغان نیست. اما حاجی سالی محمد سالی نماینده مردم کنر امروز در جلسه علنی ولسی جرگه گفت که این اعلام حکومت یک عوام فریبی محض است، باید بجای دستور شفاهی به تجهیز و تسلیح نیروهای سرحدی توجه صورت بگیرد که تا هنوز نشده است.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت دفاع افغانستان میگه که طرح تقاعد افسرهای دارای سن بالا تا 2 سال عملی میشه و این روند هیچ تاثیر منفی بالای ظرفیت نهادهای امنیتی و وضعیت امنیتی نداره. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز شنبه در صحبت با رسانه ها گفت که در این وزارت تراکم تشکیلاتی با وجود آمده و به خاطر جلوگیری از او طرح تقاعد افسرها عملی میشه. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید حدود 5000 افسر جوانی که در داخل و خارج از کشور تحصیلات عالی کسب کردند می توانند جایگزین افسران شوند که به تقاعد سوق داده شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر جلوگیری از تراکم تشکیلاتی در این وزارت طرح تقاعد افسرانی که مسن هستند در 2 سال عملی می گردد. آقای وزیری همچنان گفت عملی شدن این طرح هیچ نوع تاثیر منفی بالای ظرفیت نهادهای امنیتی و وضعیت امنیتی در این کشور ندارد.
کسانی که در احتیاط است و سنش بالاست، اینا در مرحله اول، کسانی که سنش بالاست و به تقاعد برابر است در مرحله دوم و در مرحله سوم کاملا این پروسه تطبیق میشن. در وزارت دفاع یک تراکم تشکیلاتی به وجود آمده. در حدود نزدیک به 5000 افسران جوان که تحصیلات عالی داخلی و خارجی دارند، اونا بدون وظیفه در وزارت دفاع موجود هستند. به خاطر از اینکه این تراکم تشکیلاتی از بین برن، این پروگرام ساخته
آقای وزیری همچنان گفت مرحله اول این طرح در ماه جدی سال روان آغاز و در دهم اسد سال 1397 ختم می شود. مرحله دوم از دهم اسد آغاز الی دهم جدی همان سال پایان می یابد. به گفته وی مرحله سوم این طرح از دهم جدی سال 1397 آغاز و تا ده اسد سال 1398 تکمیل می شود. با گفته آقای وزیری به اساس نیازها 30% افسران با تجربه به گونه احتیاط نگهداری می شوند. این سخنان در حال مطرح می گردد که پیش از این وزارت دفاع گفته است که در قانون ذاتی افسران تغییرات به میان آورده شود و افسرانی که بیشتر از 55 سال عمر دارند باید به تقاعد سوق داده شوند. اما بر اساس قانون عمر ذاتی افسران که 8 سال قبل توشیح شده سن تقاعد 65 سال گفته شده است. به اساس طرح جدید سن تقاعد برای دگروالان 54 سال، توران جنرالان 58 سال، دگر جنرالان 60 سال و برای استر جنرالان 62 سال گفته شده است. فتح‌الله قیصری منشی کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه نیز تطبیق این طرح را به خاطر تامین امنیت و بلند بردن ظرفیت نیروهای اردوی ملی مؤثر می‌داند.
نه تاثیر منفی نمی داشته باشه، تاثیر مثبت داشته باشه. ان شاء الله در افغانستان مفید گفته میشه. ایره مرحله وار است، ایره خود بدن با 2 سال با 3 سال اینم دور تازه جنرال بیاره بهتر است. بعد چون که همه ساله ها جدید شده راهی است، از پایاره بگیرن همه هر 9 ساله ها در اینا وارد هستن. بازم
اما شماری از کارشناسان امنیتی این طرح را خلاف قانون ذاتی افسران دانسته تاکید میکنند که در شرایط کنونی تطبیق این طرح تاثیر منفی روی وضعیت امنیتی خواهد داشت. هیگل سلیمان خیلی یک تن از این کارشناسان میگوید تا زمانی که اردوی ملی به پای ایستاده نشود و این طرح مورد تایید ولسی جرگه قرار نگیرد، تطبیق آن صدمه بزرگی بر وضعیت امنیتی افغانستان وارد خواهد کرد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
ما هم توجه کنین به گزارش‌هایی از نقاط مختلف جهان. قوت‌های عراقی روز گذشته دانستند که راوا آخرین شهر تحت فرمان گروه دولت اسلامی را در حالی که در برابر اونا مقاومت زیاد صورت نگرفت تصرف کرده و به این ترتیب خلافت خودساخته گروه را در عراق در حال انهدام قرار دهند. خلافت اونا بعد از اشغال 1/3 خاک عراق و بخشی از خاک سوریه در سال 2014 اعلام شد. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوین.
نیروهای عراقی که حمایت ائتلاف و رهبری ایالات متحده را با خود دارند با روز جمعه توانستند آخرین شهر تحت کنترل گروه دولت اسلامی را آزاد سازند. این شهر 3 سال قبل بعد از آن به دست گروه دولت اسلامی سقوط کرد که این گروه توانست بر 1/3 حصه خاک این کشور کنترل خیش را قائم کند. خبر آزادی شهر راوا را وزارت دفاع عراق اعلام کرد. جنرال عبدالامیر رشید یارالله بیانیه صادره از طرف قمانده عملیات‌های مشترک را قرائت کرده، گفت که بیرق عراق در تمام امارات شهر روا به اعتزاز درآورده شد. با گفته نطاق وزارت دفاع عراق، صبحگاهان قطعات نظامی و رزمندگان قومی محلی پیشروی خیش را به سوی محلات ایالت غربی انبار ادامه دادند. آنها بعد از تنها 5 ساعت توانستند شهر راوا را دوباره تصرف کنند. علی جبار عسکر در قطعات اردوی عراق میگوید داعش دیگر در اینجا وجود ندارد.
ان شاء الله تحررت بالکامل و هاي زود القطعات الجيش الابطال وان شاء الله ما بقى.
امروز قطعات ما داخل راوا گردید. ان شاء الله از این به بعد دیگر داعش وجود نخواهد داشت. تمام این منطقه را از حاکر قهرمان ما آزاد ساختند. طوری که میبینید قوات های امنیتی در همه جا موجودند. ما تلفات نداشتیم و نه هم مقاومت در برابر ما در راوا صورت گرفت.
حیدرالعبادی صدر اعظم عراق به مردم و اردو این کشور مراتب تبریکی خود را اعلام داشته و گفته است که راوا به دست نیروهای دولتی افتاده و انقریب پیروزی کاملی را بر ضد گروه دولت اسلامی اعلام خواهند کرد. سخنگوی قوتهای عراق گفت که نیروهایشان اکنون تندروان را تا نابودی کاملشان در صحرا و تا نزدیک به سرحدات این کشور تعقیب خواهد کرد. راوا در 270 کیلومتری شمال غرب بغداد قرار دارد و در امتداد وادی دریای فرات در نزدیکی شهر سرحدی قائم موقعیت دارد. قائم نیز در اوایل این ماه آزاد گردید. در این حال اردوی سوریه نیز پیروزی خیش را بر ضد تندروان دولت اسلامی اعلام داشت، اما هفته گذشته رزمندگان این گروه دوباره به منطقه البوکمال در نزدیکی سرحد با عراق نفوذ کرده و هنوز نیز جنگ بین دو جناح در برخی از قریه‌های صحرای نزدیک ادامه دارد. نیروهایی که بر ضد گروه دولت اسلامی در هر دو کشور می جنگد خود را به یک مرحله جدید از جنگ که گریلایی است آماده می سازد. همکنون این گروه کارایی خود را در این نوع جنگ به نمایش گذاشته است. گمان می رود ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی در یک ساحه کم عرض در امتداد سرحد با سوریه مخفی باشد. گروه دولت اسلامی در 2014 در یک حرکت برقاسا قسمت‌های وسیع از خاک عراق را در شمال و غرب این کشور به شمول دومین شهر بزرگ این کشور موصل تصرف نموده و خود را حتی به حاشیه‌های شهر بغداد رسانیده بود. اما بعداً ایالات متحده کمپاین حملات هوایی خیش را علیه تندروان دولت اسلامی آغاز کرد و این کار به نیروهای عراقی فرصت داد تا بتوانند موصل را در جولای همان سال تسخیر کنند. حال آنچه برای گروه دولت اسلامی باقی مانده است قریجاتی است که در امتداد سرحد با سوریه در غرب کشور قرار دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
فیلم جدید هندی به نام پدماوتی که بر اساس داستان تاریخی ملکه راجپوت هندو و امپراتوری مسلمان علاءالدین خلجی تهیه شده با انتقاد شدید مواجه شده. توجه کنیم به این گزارش.
پدماوتی فیلمی که بر اساس زندگی راجپوت های هند تهیه شده، زندگی ملکه پدمنی معروف به پدماوتی جنگجوی هندو را به تصویر می کشد. کسی که بر اساس برخی از داستان ها با هزاران تن از همراهان و اردوی خود و با سایر زنان در راجستان در برابر امپراتور عصر علاءالدین خلجی قبل از اینکه قلعه ایشان را از بین ببرد قیام می کند. گروه های سختگیر در هند سازندگان این فیلم را با استثنای رابطه عاشقانه میان پدماوتی که هندوست و سلطان علاءالدین که یک مسلمان است و تغییر و تحریف واقعیت های تاریخی متهم می کند و خواستار عدم انتشار این فیلم شده اند.
حدود 16 هزار زن خود را در این جنگ قربانی کردند و اکنون پدماوتی صرف به عنوان یک عاشق به نمایش گذاشته می شود. این یگانه چیزی است که در این فیلم به نظر می رسد.
صدها معترض 16 ماه نوامبر نوامبر خواستار ممنوعیت این فیلم بالیوود شدند. این در حال است که صدها معترض دیگر در جاده های ایالت شمال غربی هند در اعتراض علیه این داستان تاریخی بالیوود به نام پدماوتی به جاده ها برآمدند.
این نوع از تروریسم فرهنگی است و ما به نمایندگی از صنعت فیلم و سایر مراجع صنعت تفریحی و سرگرمی هند همه این نگرش های به اصطلاح فرهنگ راجپوت را محکوم میکنیم.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارم.